بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند مسئله در مورد اقرار باقی مونده، اینا را بگیم که این قاعده دیگه این جلسه تمام بشه. در اقرار این گفته شده است که اقرار از باب کاشفیت معتبر است، موضوعیتی ندارد، از اون جهت که از واقعیت و حقیقت کشف می کند اعتبار دارد. ولذا اگر یه موردی پیش بیاد چه اقرار از حقیقت و واقعیت کشف نکند، اونجا اعتباری نخواهد داشت. مثل اماره ها که میگیم اماره از چه بابی معتبر است؟ از باب کشف و حکایت از واقعی. یه جایی که معلوم بشه چه اماره خلاف واقع است، اعتباری نخواهد داشت. اقرار هم اماره هست دیگه. در صورتی معتبر است چه کاشف از حقیقت و واقعیت باشد. اگر یه جایی ما بدانیم که این خلاف واقع است و خلاف حقیقت، قاضی میداند اقرار مقر بر خلاف حقیقت و واقعیت، اونجا اعتباری نخواهد داشت. مثلا میگه زید فرزند من است، در حالی که زید سنش از این بیشتره، بگم چون اقرار کرده است ولی به ضرر خودش هم است، ولی نافذ نیست چون کشف از حقیقت و واقعیت نمی کند. لذا در قوانین موضوع هم است دیگه، که قاضی اجر به کذب اقرار علم پیدا کند از طریق عقل، از طریق حس یا از طریق شر، اونجا حکم می کند به فساد اقرار. ماده 1276 قانون مدنی، اونجایی که قاضی از یک راهی، از راه شرعی یا از راه عقلی یا از راه حسی علم پیدا میکند که این اقرار کذب بوده است، نمیتواند با آن ترتیب اثر بدهد. بینه هم این چنین است، 4 تا شاهد شهادت دادن یا 2 تا شاهد شهادت دادن، بینه هم موضوعیتی ندارد، طریقیت دارد. والا قاضی بداند که این شهادت بینه خلاف واقع است، نمیتواند ترتیب اثر بدهد. خب حالا در چه مواردی اقرار، چون گفتیم از باب کشف معتبر است، در چه مواردی معتبر نخواهد بود؟ بله، 3 مورد را اینجا گفتن. یکی اونجایی که این اقرار بکند، بعد معلوم بشود که این اقرار فاقد یکی از شرایط صحت بوده است، چون یه شرایطی گفته شد برای مقر، برای مقرن له، برای مقرن به. مثلا معلوم بشود چه مقر هنگام اقرار اهلیت نداشته، یا مقر شوخی کرده است، از روی قصد و اراده جدی نبوده است، این اقرار نافذ نخواهد بود چون فاقد شرط صحت است. یا مثلا بعضا اقرار میکند به یک کسانی بدهکار است، به یک نفر هم اقرار میکند صرفا برای این است که به اینا ضرر بزند، چون به او هم اقرار کند این مالی که برای این شخص هست یه مقدارش هم باید به مقرن له داده بشود، چه به اون داده بشود از سهم طلبکاران کاسته میشود، برای اینکه به اونها ضرر برساند به نفع کسی اقرار میکند، این اقرار نافذ نخواهد بود. 2، اقرار معتبر نیست در مواردی که اشتباه پیش بیاید. اشتباه یا موضوعی یا حکمی، شبهه موضوعی یا شبهه حکمی. یه جایی که اقرار میکند یه شخصی، اونتا از روی اشتباه در موضوع اقرار میکند. مثلا یک کسی آمده یه سندی را نشان میدهد که پدر شما به من اینقدر بدهکار بوده، اینم بر اساس اون سندی که از او میبینند و در اختیار اونها قرار داده میشود اقرار میکند چه بله پدر ما بدهکار بوده و دین او را ما باید پرداخت کنیم. بعد اینا میرن اون قاب صندوق پدر را میگردن، یه سندی پیدا میکنن که نه بابا این پرداخت شده است، این دین ادا شده است. خب اون اقرار قبلی بر اساس چه بوده است؟ بر اساس اشتباه در موضوع دیگه. اینا بله برایشون امر مشتبه شده بود، اقرارشون بر اساس اون اشتباه موضوعی بوده است. حالا پی میبرن چه اشتباه کردن، این پدر بدهکار نبوده است. خب اینجا اقراری که شده است بی اعتبار است و اثری بر اون بار نمی شود. یا اشتباه حکمی، اشتباه حکمی اونجایی که اقرار بر اساس عدم آگاهی از حکم باشد، از اون جهت چه آگاهی ندارد به سود کسی اقرار می کند. حالا این مثالی که در کتاب است، این مثال را توجه کنید، چون در باب ایس هم این خونده شد دیگه. چنان که کسی از متوفا طلبکار باشد، این نفر پیدا شده میگه پدر شما به من بدهکاره، پدر شما نه، این متوفا به من بدهکاره، و آن را از عموی پدری او که خود را وارث منحصر میدانسته مطالبه کند. عمو نیز بر اساس این تصور اشتباه که در ارث بر پسر عموی ابوینی مقدم است با آن دین اعتراف میکند. و در باب ارث کنده دیگه، عموی پدری باشد با عموزاده ابوینی، کدومش ارث میبرد؟ عموزاده ارث میبرد دیگه، استثناء هست این. ولی مثلا عمه ابی باشد با عمه‌زاده ابوینی، چه کسی ارث میبرد؟ عمه ابی ارث. از اون مسائل اجماعی که مستندش فقط اجماع هست، این مسئله است. عموزاده ابوینی مقدم می شود بر عموی ابی. حالا یه متوفایی هست، کسی پیدا شده میگه این متوفا به من بدهکار بوده است. از چه کسی مطالبه می کند؟ از عموی پدری مطالبه. عموی پدری هم خیال می کند از حکم آگاهی ندارد، خیال می کند چون عمویش هست وارث او این عموز، میگه بله اقرار میکند چه این متوفا چه من عمویش هستم بدهکار بوده است. بعد معلوم میشود چه نبا به این وارث نبوده است، وارث چه کسی است؟ عموزاده ابوینی وارث است. خب این اقرار به اعترافی که شده است بر اساس جهل به حکم بوده است، بر اساس این بوده است این خیال میکرده چه این وارث است اقرار نموده است، اما بعد معلوم شد که بابا این وارث نیست، عموزاده وارث است. این اقرار از روی جهل به حکم بوده است، آیا نافذ است یا نافذ نیست؟ این اختلافی است. اولی اتفاقی است، یعنی اقراری که بر اساس اشتباه موضوعی باشد، اقراری که ناشی از اشتباه در موضوع باشد، اون نافذ نیست، اثری بر آن بار نمی شود، معتبر نیست. ولی درباره اشتباه حکمی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی ها گفتن اینم مثل بله مورد قبلی است. بعضی از بله نویسندگان حقوقی گفتن چه نه، این بله بی اعتبار نیست، اقراری که بر اساس جهل به حکم باشد این نافذه. چرا؟ چون جهل به حکم رافع مسئولیت نیست، انظر قانونی این است دیگه، انظر قانونی میگن جهل به حکم رافع مسئولیت نمی باشد. از اون جهت این اقراری که کرده ولو از روی جهل به حکم بوده است، این نافذ خواهد. این هم مورد دوم از موارد بی اعتبار بودن اقرار. مورد سوم این است که اقرار بکند ولی عذر موجه بیاورد. یک کسی اقرار میکند، بعد میگه بابا من اقرار میکردم، در این اقرار کردنم معذور بودم. اینجا دیگه بر اقرار او ترتیب اثر داده نمیشه. مثلا فرض کنید یه شخصی که اموالش را میخواهند ضبط کنند، دادگاه میخواد اموال او را ضبط کند، این میاد اقرار میکند چه مثلا این خانه اساسی، این خانه متعلق به من نیست، متعلق به همسرم هست. خب چرا این اقرار را میکند؟ تا توسط دادگاه اموال او ضبط، چون دادگاه اموال او را ضبط میکند دیگه، اموال خانمش را که ضبط نمیکند. این برای اینکه اموالش ضبط نشود توسط دادگاه، میآید به نفع زوجه اقرار میکند. حالا زوجه پیدا شده، بله زوجه میگوید چه بله دیگه خودت اقرار کردی دیگه، همه اینها مال من است، اقرار را امضا کرده نوشته است. زوج عذر میآورد، میگه من اجر اقرار کردم به خاطر چه چیزی اقرار کردم؟ به خاطر اینکه خب طلبکاران این خانه مرا و اساسیه‌ای که در خانه بود اینا را به اجرا گذاشته بودن چه توسط دادگاه ضبط بشود، از این جهت اقرار کردم، و الا اینا حقیقتا مال تو نیست. خب اینجا اجر عذر بیاورد و عذرم معقول باشد دیگه، یه سبب معقولی را ذکر بکند، در اینجا پذیرفته می شود و اقرار دیگه اثری نخواهد داشت، اقرار می شود بی اعتبار، چون عذر موجه می آورد. مثلا یه نفر عرض کردم دیگه، مثلا یه سند ایران نشان می داد به انسان، میگه چه تو بدهکار هستی، من این سند را، این چک را خودت دادی، منم اقرار می کنم چه بله من به شما بدهکار هستم. بعد می روم سند دیگری پیدا می کنم چه از اون خبر نداشتم، چه پرداخت می کنم، از اقرار خودم بر می گردم. خب اینجا از اقرار خودم چه بر می گردم، یه سبب موجه می آورم، یه دلیلی، یه شاهدی می آورم چه بر، بر اساس اون دلیل و شاهد، بر اساس اون سند این دین پرداخت شده است. حالا من یادم نبوده اقرار کردم، بعد دلیل و سند پیدا شد، اینجا چون عذر موجه هست اون اقراری که شده است یه اعتباری نخواهد داشت. اینم راجع به این مسئله. آخر مسئله در این بحث اقرار شخص مفلس، شخصی که ورشکست شده، این بیاد اقرار بکند، اقرار او چه حکمی دارد؟ آدم ورشکست میتونه اقرار کند؟ اقرار یا به عین است یا به دین است. اگر به عین اقرار کنم، من به چند نفر بدهکار هستم و اموالی که دارم متعلق حق طلبکاران هست، حالا میام اقرار میکنم به عینی، خب آیا مثلا میگم که این فرشی که در خانه من است، این فرش متعلق به فلانی است، در چه حالی اقرار میکند؟ در حالی که بله حکم به افلاس او شده است، در حالی که این مفلس است و شخص مفلس هم میداند دیگه محجور است، نمیتواند تصرف کند، از عوامل هجر یکی هم افلاس است. خب در اینجا آیا اقرار به عین صحیح است یا صحیح نیست؟ ایشون نظریات را اینجا آورده، نگاه کنید، سه نظریه است. یه نظریه این است که برخی از فقها گفتند که وقتی به عینی اقرار میکند، این کشف میکند که این مال از ابتدا مورد هجر واقع نشده، مفلس محجور است دیگه، در اموال خودش نمیتواند تصرف کند. این چه اقرار میکند؟ قبلا گفتیم دیگه اقرار انشا نیست، اقرار اخبار است، یعنی خبر میدهد که این فرش بل قبل از آنی که حق غرما و آن تعلق پیدا کند متعلق به فلانی بوده است. و بجر این باشد و مقرن له هم او را تصدیق کند، این اقرار نافذ خواهد بود، یعنی این فرش را به چه کسی میدن؟ مقرن له، و غرما در آن هیچ حقی نخواهند داشت، غرما در آن حقی نخواهند داشت. این یه نظر. بعضی ها گفتن که نافذ نیست، ولو متعلق اقرار عین باشد نافذ نیست. چرا؟ چون مضر است به حال غرما، هر اقراری که از مفلس به ضرر طلبکاران منتهی بشود این اقرار نافذ نیست. اینجا هم ولو عین است، ولی اقرار به ضرر طلبکاران است، اگر این اقرار نبود این عین را هم به اونها میدادن، حالا چه اقرار شد نمیتوانند بله در آن تصرف کنند، چون به ضرر اونها تمام می شود، نافذ نخواهد بود. نه نه دین اصلا مستقر نباشد چه محجور نمی شود، مستقر است دیگه، یعنی اونقدر دیون دارد چه کل اموالش، کل اموالش متعلق حق غرما است. اصلا افلاس در این مورد است دیگه، بلا یه مقدار بدهکار باشد یه مقدار بدهکار نباشد چه او را ورشکست نمی گویند. مفلس به شخصی می گویند چه همه اموالو متعلق حق غرما هست، متعلق حق طلبکاران هست. یه نظریه سومی هم اینجا وجود دارد و اون این است چه میگن چه حق طلبکاران را میدهند، حق غرما را پرداخت میکنند. اگر به صورت کامل پرداخت شد این فرشی که او اقرار کرده است این را به اون مقرن له میدهند، اما اگر نه این وافی نشد، اموال او وافی به دیونش نشد، باید اونجا اون عینی که اقرار شده اون را هم به غرما بدن، به مقرن له نمیدن، به غرما میدن. پس در یک صورت نافذ است، در یک صورت نافذ نیست. در چه صورتی نافذ است؟ اگر بدهن اموال بله حقوق طلبکاران را پرداخت کنند، به صورت کامل پرداخت بشود، اینجا فرش دیگه به مقرن له اختصاص پیدا می کند، به حق غرما به آن تعلق پیدا نمی کند. اما اگر وافی نشود کم بیاید، نه دیگه اینجا عین را هم باید به غرما بدن.
یک قولی هم بود عین را میدن به غرما بعد بدهکار میشه در حق مقرن له.
اون در مورد دین است، اون را الان می کنیم که نافذ هست برای بدهکار میشود به اون شخصی که اقرار
به همین نبود.
نه این در مورد اقرار به دین است، اینجا اقرار به عین است، اقرار به عین است. خب حالا این سه گل را گفتن، ولی کدوم نظریه به نظر شما اقرب هست؟
سومی که یه موردش اصلا مفلس نبود
عرف هم میگویند چه اقرار او مضر است دیگه، لذا قول دومی ظاهر اقرب باشد. علتش این است چون عرف هم میگویند این اقرار شخص مفلس به ضرر غرما تمام میشود، چون به ضرر اونهاست، اقراری که به ضرر غیر باشد اقرار نافذ نخواهد بود و اثری نخواهد داشت. خب اما اگر به دینی اقرار بکند، مفلس بیاد به دینی اقرار بکند، میگه من به فلانی هم بدهکار هستم، خب در اینجا طبق قاعده اقرار الگلا علی انفسهم جایز، اقرار او باید نافذ باشد. بگوید به ضرر طلبکاران است، نه هیچ به ضرر اونها نیست. چرا؟ چون الان اموالی که دارد اموال او متعلق حق غرماست، اما اقرار به دین چی کرده؟ یعنی من بدهکار هستم، منتها کی این دین را پرداخت می کند؟ هر وقت حق طلبکاران پرداخت شد. اگر چیزی مان چی میده؟ اگر چیز نمان در آینده، بالاخره ذمه او مشغول شده است دیگه، به واسطه اقرار ذمه او مشغول شده. یعنی اونجایی که مفلس اقرار می کند به دین، این ضرری نمی رساند به طلبکاران، چون طلبکاران به اموال او حقشون تعلق پیدا کرده. این اقرار به دین، اقرار به چیزی که در ذمه او ثابت می شود، خب این ذمه را بعدا می تواند فارغ کند، ولو 10 سال بعد 20 سال بعد هر وقت چه خلاصه بتواند. خب از این جهت هست چه گفتن چون حق غرما به عین تعلق یافته، اقرار این شخص مفلس نسبت به دین است. اقرار به دین، دین را در ذمه او ثابت می کند، در حالی که حق غرما به ذمه تعلق نیافته، به اموال او تعلق یافته. پس آنچه بله اقرار متعلق به آن هست، به آن تعلق پیدا می کند، معاف ذمه است. آنچه حق غرما به آن تعلق پیدا کرده اموال خارجی است. اینا با هم منافاتی ندارد و قابل جمع است. خب مثلا اینجا یه صورتهایی را ایشون گفته است. حالا نمیدونم کتاب شما صفحه 165 پس با این یکی این پایین صفحه را نگاه کنی. مشکل اهلیت هم وجود ندارد چون مفلس اگرچه مفلس ببینید اهلیت تصرف را ندارد دیگه. اهلیت تصرف دارد اما اهلیت برای معامله را چیه؟ دارد. این جای بحث نیست. اون چه جای بحث است این است چه؟ سوال این است. بعد از اقرار مگر و تصدیق مگرون له مفلس اقرار نمود. مگرون له هم چیه؟ تصدیق نمود. حالا بحث این است. آیا مگرون له در ردیف سایر غرما قرار میگیرد؟ این هم یکی از پنج نفر بود. این هم شد چی؟ ششمی. آیا در ردیف اونها قرار میگیرد یا نه؟ اینجا هم فهمان چه اختلاف است و مسئله صورتهایی دارد. یک، زمان ایجاد دین قبل از هجر باشد. دو، زمان ایجاد دین بعد از هجر باشد. یعنی چه زمان ایجاد دین قبل از هجر باشد؟ یعنی میگه من سال گذشته از او مثلا اینقدر قرض گرفتم. قبل از آنی که مهجور بشود، قبل از آنی که مهجور بشود، بله اقرار می کند که من به او مدیون بودم. زمان ایجاد دین قبل از هجره. یا زمان ایجاد دین چیه؟ بعد از هجره. یعنی بعد از آنی که مهجور شده. میگه دیروز از او، من دیروز هم از او اینقدر قرض گرفتم. دیروز چیه؟ مهجور بود. و سبب ایجاد دین اون وقتی است که این مهجور بوده. پس یا سبب قبل از هجر است یا سبب بعد از هجر است. حالا صورت اول، یعنی اونجایی که زمان ایجاد دین قبل از هجر باشد، آیا در اینجا این قبول می شود یا نه؟ عده‌ای از فقها از شیخ طوسی نقل می کنند که در اونجایی که سبب ایجاد دین قبل از حج باشد، این با سایر غرما هم ردیف می شود. این هم می شود یکی از غرما. بعد ایشون دلائلی را آوردن. دلیل اول، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. خب در اینجا بگه این اقرار را شامل می شود. دلیل دوم، شارع تقسیم اموال مفلس را اجازه داده و در تقسیم اموال مفلس فرقی میان غرما نیست چه یکی سابق باشد یا یکی لاحق باشد. بالاخره همه غرما، چه سابق چه لاحق چه مقرون له چه غیر او، در مال او و اموال او حق دارند، لذا جزء غرما محسوب می شود. دلیل سوم هم چه گفتیم، اقرار اخبار است از حق سابق. خب از وقتی چه انشا نیست، اخبار از حق سابق هست، انشاء ملکیت جدید چه نمی کند؟ مثل سایر غرما، مقرون له مثل سایر غرما می شود. دلیل چهارم هم این است که اقرار مانند بیین است. اگر بیین قائم می شد اینجا چه می گفتیم؟ می گفتیم یکی از غرماست دیگه. حالا چه بیینه نیست، اقرار هم چه مثل بیینه هست، لذا این مقرون له هم مثل یکی از غرما خواهد. خب این نظر عده ای از فقها. در مقابل گفتن چه نه، یه عده از فقها معتقد هستن چه آی مقرون له در ردیف غرما قرار نمی گیرد. نگاه کنید، بله بلکه اقرار مگر نافذ است ولی دین به ذمه او باقی می ماند. اقرارش درسته نافذ است ولی در ذمه تا بعدن حق او را ادا کنه. دلیل اینها چیست؟ میگن جنبه این حق این را اقتضا میکنند. یعنی جنبه این حق غرما و حق مقرون له اقتضا میکند که ما دین را در ذمه او ثابت بدانیم. چون از یه طرفی باید غرما ضرر نبینه، میگیم اموال متعلق به غرما است، از اون طرف هم آخه این اقرار نموده است به مثلا زید، برای آنچه اون حق هم ضایع نشد میگیم حق او هم به ذمه او تعلق پیدا میکنه، حق غرما به اموال، حق مقرن الله به ذمه، این جنبه این حقه میشود، نه غرما ضرر میبینن نه مقرن الله ضرر میبینن. این هم یه گل. اما صورت دوم، صورت دوم این است که زمان ایجاد دین اقرار شده بعد از حج باشد. یعنی چه؟ بعد از حج باشد؟ یعنی بعد از آنی که محجور شده است این دین ایجاد شده. مثلا بعد از محجوریت گز گرفته، بعد از محجوریت مال او را تلف کرده، بعد از محجوریت با او معامله کرده، پولش را پرداخت نکرده است. بله؟ نمیده؟ بله دیگه، غصب کرده است، دزدیده است، معامله کرده است، همه اینا بعد از حج. این نمیفهمد دو صورت دارد، نگاه کنی شتگ گالپا یون، دو صورت دارد. یک صورتش این است که علت ایجاد دین در اختیار مقرن الله باشد. یعنی چه در اختیار مقرن الله باشد؟ همون دیگه معامله کرده است، قرض گرفته است. یه صورتش این است در اختیار مقرن الله نباشد، مثل اینکه دین بر اثر اتلاف مال مقرن الله، بله، توسط مقر ایجاد شده است، اتلاف، بله، یا بر اثر جنایتی که بر او وارد شده به صورت خطایی، مثلا یه جنایتی بر او وارد کرده، این در اختیار او نبوده است. پس دو صورت دارد، چون یکی سببش اختیاری است، ولی دومی سببش اختیاری، بله، بله. اینجا آیا می شود اینجا تفکیک کرد؟ بگوییم که در اونجایی که در اختیار مقرن الله باشد، در اختیار مقرن الله باشد، بله، به غرما این ربطی ندارد و اموال متعلق به غرما هست، دین در ذمه او می ماند. اما اینکه اگر در اختیار او نباشد مثل سایر غرما هست، اینم در ردیف سایر غرما قرار می گیرد. میتونیم اینها را از هم جدا کنیم یا نه؟ بعضی ها گفتن که بله، این تفاوت را بخونید، تفاوت این صورت، یه نفر اونجا را بخونید، چهار پنج سال.
تفاوت این صورت با حالت قبل این است که در حالت قبل که مگر الله آگاه به افلاس مقر بوده است، علی‌رغم آگاهی اقدام معامله نموده، گویی پذیرفته است که مگر فعلا مالی ندارد تا به وی تسلیم کنه.
چرا مالی ندارد؟ چون محجور است دیگه.
ولی در فرض دوم که سبب دین خارج از اختیار بوده، دین در عهده و ذمه مقر قرار گرفته است و چون اموال او اگرچه مورد تعلق حق غرما قرار گرفته، ولی هنوز به ملکیت آنم در نیامده، لذا ذمه او باید از اموال او آزاد شده.
این هم مثل سایر غرما میشود، چون اموال درست متعلق حق اوناست و به ملکیت اونا چی در نیامده. پس تفکیک را قائل بشیم. صاحب جواری اشکالی کرده است دیگه، اون را خودتون می‌بینید. صلی الله علیه و آله.